أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در تفسیر حدیث شریف رفع بود و اینکه در این حدیث رفع و نسبت می‌دهد به نه چیز و این سوال پیش میاد در وهله نخست که چطور این امور که عمدتاً از مقوله تکوینیات هستند با رفع تشریعی شارع مقدس از بین می روند، خصوصاً اگر این بخواد جنبه اخبار داشته باشه، کذبه. کجا در بین امت خطا نیست، کجا نسیان نیست، کجا اضطرار نیست، کجا اکراه نیست؟ اتفاقا در بین امت اسلام اینها اگر بیشتر از جاهای دیگه نباشه کمتر نیست متاسفانه. در پاسخ میگیم که این رفعی که اینجاست با اون مرفوعاتی که در کنار این رفع شمرده شده که در اینجا نه چیز هست نباید به معنای تکوینی و خارجی قلم داد بشه. در غیر این صورت همون اشکال مطرحه. رفع تکوینی این امور، رفع حقیقی این امور نهگانه به این معناست که در بین امت خطا و نسیان و اصرار و اکراه اینها نباشه، حق و شماست. اما ما باید یکی از اینها رو تأویل ببریم، به هر حال یک عنایتی به خرج بدیم تا این روایت قابل فهم بشه. سه تا راهکار، سه پیشنهاد مرحوم شهید صدر مطرح میکنند. پیشنهاد اول این است که ما اساساً بین اون رفع و این مرفوعات یه چیزی در تقدیر بگیریم که اون در حقیقت مرفوع باشد، مثل مؤاخذه، مثل حکم. این اولین احتماله، بگیم رفع مؤاخذتو ما لا یعلمون، رفع مؤاخذتو ما اکرهو علی. یا مثلا واژه حکم میشه حکم رو در تقدیر گرفت، رفع حکم ما لا یعلمون، حکم فعلی که نمیدانند، حکم ما اضطروا الی، حکم فعلی که بهش مضطر شدند. اینها رو بگیم مرفوعه، که اگر ما این احتمال رو در تقدیر بگیریم با اصل عدم تقدیر مواجهیم. اصل در هر لفظی که میخواهد مقدر تلقی شود عدم تقدیر. راهکار دوم این است که بیاییم در این امور نهگانه، تا جایی که میشود در این امور نهگانه تصرف کنیم و این امور رو نه به معنای حقیقی تکوینی، به معنای شرعی، به قول امروزی ها حقوقیش تلقی کنیم. مثلا بگیم که رفع الخطأ یعنی اون هویت قانونی، هویت حقوقی، هویت شرعی خطا مرتفعه. به این معنا رفع ما لا یعلمون یعنی اون فعلی که مورد جهله شخصیت تشریعیش برداشته شده. به این معنا یعنی چی؟ یعنی اگر موضوع حکم شناخته می شود در شریعت، به واسطه این رفع دیگه موضوعیت نخواهد داشت. اگر متعلق حکم شناخته میشد در شریعت، دیگه متعلق حکم نیست. قسم اکراهی، قسم در نظام شریعت موضوع وجوب وفاست. حالا که از روی اکراه محقق شده، این هویت تشریعی قسم از بین خواهد رفت. دیگه قسم موضوع تلقی نمی شود، یعنی موضوع وجوب وفا، سبب وجوب وفا به حساب نمی آید. یا مثلا کذب، کذب موضوع حرمت بود، حالا که به اضطرار شخص مرتکب کذب شده، دیگه اون حرمتی که این کذب متعلق اون حرمت محسوب میشد، محکوم به اون حرمت محسوب میشد، کذبی که متعلق حرمت دیگه، حالا که سلب شخصیت حقوقی شده، به این معناست که دیگر اون حرمت بر این کذب مترتب نیست. به تعبیر دیگر کذب دیگه اون هویت حرام را ندارد. این از این مثال هم زیاد زدیم، توضیح هم زیاد دادیم. احتمال سوم این است که ما نه چیزی در تقدیر بگیریم مثل احتمال اول، نه این امور نهگانه را بر اون شخصیت حقوقی و تشریعیش حمل بکنیم مثل احتمال دوم، بلکه بیایم خود این رفع و دستکاری کنیم، بگیم مراد از این رفع، رفع حقیقی نیست، رفع تنزیلی است. رفع حقیقی منجر می شود به برداشتن شیء موجود، یعنی شیء حقیقتا دیگه معدوم به حساب میاد. رفع تنزیلی این است که به منزله عدم به حساب بیاد. میگیم تنزیلا این امور رفع شده. یعنی چی؟ یعنی به منزله عدم قلمداد شده. که خب اگر اینجور بشه، باز هم همون توقعی که از حدیث رفع میخوایم ظاهراً برآورده است. ببینید کسبی که از روی اضطرار صورت بگیرد کل عدم است، و این که اصلا دروغ نگفتیم. قسمی که از روی اضطرار خورده بشود کل عدم است، و این که اصلا قسم نخورد. خب فقط مطلبی که اینجا وجود داره آثار و تبعاتی است که بر این سه احتمال مترتبه و میتونه باعث بشه یک احتمال بر احتمال دیگر بچربد، بیشتر به کار ما بیاد در عرصه فقه. ایشون فرمودن دورترین احتمال از بین این احتمالات سگانه احتمال اوله، چون درش تقدیر صورت گرفته و اصل هم عدم تقدیر. وقتی یه اشکال پیش میاد و اون این است که همونطور که تقدیر به جهت اینکه یک عنایت زائدی تحمیل میکنه بر کلام خلاف اصله، فرض این که رفع به وجود تکوینی این امور نخورد، به وجود تشریعی این امور متوجه بشه، هم یک عنایت زائده است که اصل عدمشه. شما در احتمال دوم آمدید این امور رو از ماهیت و حقیقت تکوینی خودشون مسلوب کردید و گفتید مراد از این امور نهگانه اون ماهیت و حقیقت تشریعی این احکام است. خب این هم یک نوع عنایت زائده است، این هم یک نوع حمله بر معنای غیر ظاهره، و این هم خود یک امریست برخلاف اصل. اصل آن است که هر گونه معونه زائده از کلام نفی بشه، مگر اینکه مجبور باشیم تحمیلش کنیم. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه می فرمایند که این عنایتی که ما در احتمال دوم در نظر گرفتیم، در پیشنهاد خودمون گنجاندیم، یک پشتوانه دارد که از همین جهت اثباتش چندان سخت نیست. چه پشتوانه ای؟ ببینید در حقیقت همین که شارع مقدس به ما هو شارع سخن میگه و در مقام انشاء است نه اخبار، نمیخواهد از چیزی خبر بدهد، نمیخواهد از واقعی اطلاع رسانی کند، بلکه میخواهد انشاء کنه حکمی را به ما هو شارع. همین نشون میدهد که نگاه او ناظر به شخصیت تشریعی این امور هست، ناظر به شخصیت حقوقی این امور هست. ببینید مثلا یک رئیس، رئیس یک اداره، وقتی میگه بنده زید رو از اینجا برداشتم، خب این سخنی که رئیس در یک مجموعه اداری میگه ناظر به اون سلسله مراتب اداری است، به معنای رفع تکوینی یعنی کشتن نیست. من زید را برداشتم به معنای حقیقیش یعنی نابودش کردم، یا لااقل اینکه از این مجموعه کلن حذف فیزیکیش کردم. مراد این نیست، مراد اون شخصیت حقوقی زید در این مجموعه است و همین که سخنگو جناب رئیسه و در مقام انشاء داره این حرفو میزنه، انشاء حکم داره با این حرفش میکنه، در حقیقت معلوم میشه که ناظر به اون شخصیت حقوقی زیده. الا رئیس رو چه کار به این که خبر از وجود و عدم زید در عالم فیزیک در عالم تکوین بده؟ اینم همینه، شارع مقدس به اون حیثیت شارعانه خودش در مقام انشاء حکم میگوید این امور را برداشتم. یعنی چی؟ یعنی این امور را در عالم تشریع با اون هویت و شخصیت تشریعی که داشتند به ما هم موضوع حکم یا متعلق حکم برداشتن، به این معناست. بنابراین نباید این دو رو با هم مقایسه کردی. چند خط بخونیم فضای ما از حالت خارجی به حالت تطبیقی تبدیل بشه، تنوعی بشه، تا بحث دو مرتبه دنبال کنیم. و ظاهر ان ابعد الاحتمالات ثلاثه الاحتمال الاول، دورترین احتمالات سگانه همین احتمال نخست، لانه یعنی این احتمال نخست نفی میشه به واسطه اصل عدم تقدیر. اشکال فان قیل کما ان تقدیر عنایت، همونطور که تقدیر عنایته، کذالک توجیه الرفع، توجیه رفع به وجود تشریعی مثلا. اینجا آقای صد کلمه مثلا رو آورد، می شود گفت که این به نوعی میخواد ناظر به احتمال سوم هم باشد. به عنوان مثال احتمال دوم مطرح شده، میشه عیناً رو احتمال سوم هم پیاده بشه. ببینید در احتمال سوم هم یه عنایت زائدی به کار رفت، رفع از معنای حقیقی خود تهی شد به معنای تنزیلی منتقل شد. این هم خود یک عنایتی است که شما رفع رو به معنای کل عدم کردن نه معدوم کردن بپندارید. بنابراین این مثلا که میگه میتونه پای احتمال سوم رو هم به اشکال باز کنه، که این هم بعد اشکاله. خلاصه کلام آقا تو هر سه احتمالتون عنایت زائده ای تحمیل شده، پس خلاف اصل بودن مختص احتمال اول نیست. کان الجواب، پاسخ این است که ان هاذهی، این که شما میگید رفت توجیه شده به وجود تشریعی این امور نه تکوینیشون، یقتضی ها، مقتضای این عنایت، پشتوانه این عنایت، نفس ظهور حال شارع است در این که رفع صادر از شارع شده است به ما هو شارع. خدا در مقام تقنینه، نمیخواد از عالم تکوین سخن بگی. البته خداوند متعال یا شارع مقدس میتواند در مقام تکوین هم باشه، چون شارع حقیقی که خداست خالق هم هست. متعالیم در چه مقام این حرفو میزنه، در چه مقام؟ همین رئیس کارخانه میتونه پدر مثلا زید محسوب شه، میتونه رئیس کارخانه این محسوب بشود که زید عضو اون کادرشه و عضو اون مجموعه است. اگر به عنوان یک رئیس حرف بزنه، باید در فضای یک رئیس حرفشو در مورد زیدی که پسرش هست فهمید. مثلا بگه زید اینجا، زید حق از اینجا هیچ نقشی ندارد، کلن ما از زید نقششو کلن سلب میکنیم. رفعت و زیدن، من زیدو برداشتم، این به معنای برداشتن زید از محیط کارخونه، به این معنا که دیگه زیدی که پسر این رئیس هست هیچ سمتی اینجا نخواهد داشت. اما به این معنی است که دیگه زید از ارث هم محروم مثلا شده باشه، بچه رئیس هم نیست دیگه، در خانه رئیس هم حق ورود به عنوان پسر نداشته باشه، نه اون یه قصه دیگه است، ربطی به عالم بعد فضاها رو بسنجید متناسب با همون معنا کنید. و به ما هوه انشاء لا اخبار، شعر در مقام انشاء، در مقام اخبار نیست، در مقام انشاء شارع مقدس میگه رفع عن امتی، خود سخن از تشریع به میان بیاورد. این مسئله جزء روایات فقهی است، جزء روایات حاکی از حکم شرعی است، تو این فضا مطرحه، نمیخواد از عالم تکوین و از واقعیات خبر بده که. خب این توضیح و این توجیه رو رفقا میشه عیناً روی احتمال سوم هم پیاده کرد. در احتمال سوم هم برای حمل رفع به اون معنای تنزیلی خودش که ناظر به مرحله تشریع، به این معنا که در حوزه شریعت این امور رو کل عدم فرض کن، اینها همین برای پشتوانش همین ظهور حال متکلم است، در این که شارع است و در مقام انشاء حکم سخن میگه. وقتی شارع مقدس در مقام انشاء حکم میگوید این امور معدومند، این به این معناست که در نگاه شریعت کل عدم تلقی میشود. همین به خلاف عنایت تقدیر. اما عنایت تقدیر که در احتمال اول گنجانده شده بود، فإنها این عنایت خلاف الاصل، خلاف اصل، حتی در کلام شارع به ما هو مستعمل به این عنوان که او استعمال کننده الفاظه. شارع به ما هو مستعمل هیچ فرقی با من و شمایی که محکوم به شریعتیم، موظف به شرعیم، در مقام استعمال ندارد. همونطور که در کلمات ما تقدیر خلاف اصله، در کلمات او هم تقدیر خلاف اصله. به بیان دیگه رفقا ببینید، به بیان دیگه، شارع به ما هو شارع قصهش نسبت به حمل این امور بر ماهیت تشریعشون یا حمل این رفع بر رفع تنزیلی شرعی متفاوت از سایر مردم، یعنی او کیسیتی داره، شخصیتی داره که کلام او رو به این وزان میرساند، به این مرتبه میرساند که بتواند در مقام شریعت به عنوان شارع سخن بگه. مزیتی بر دیگران دارد نسبت به سخن گفتن از حوزه شرع و شریعت و شخصیت تشریعی این امور یا تنزیل این امور به منزله عدم در حوزه شریعت. اما در مورد تقدیر گرفتن معانی الفاظ هیچ فرقی بین او و بنده و سایر متکلمین نیست. نمی شود گفت چون او مثلا شارع است پس اولا به تقدیر است، اما بنده که زیر مجموعه او هستم، زیر دست او هستم، چنین اولویتی ندارم. نه، تقدیر تقدیره و از هر کس صادر شود خلاف اصل، به خلاف عنایت تقدیر، فانا خلاف الاصل. حتی در کلام شارع به این عنوان که در مقام استعمال او هم تقدیر بگیره خلاف کرده، من و شما هم تقدیر بگیریم خلاف کرده. اما اگر بنده بخوام رفع تشریع بکنم با شارع بخواد رفع تشریع بکنه خیلی فرق میکنه. او رفع تشریعی بکنه، او رفع در مقام تشریع بکنه، شایسته شه، اما بنده همچین حقی نداره. کما ان الظاهر ان الاحتمال الثانی. خب بعد در وهله بعدی رفقا ایشون میفرماید که ما احتمال دوم رو از احتمال سوم ارجح میدانیم و معتقدیم که احتمال دوم اولای از احتمال سوم است، اقرب از احتمال سوم است. علت آن است که بعضی از این امور نهگانه اساساً وجود خارجی ندارند تا بخواهیم طبق احتمال سوم وجود اینها را به منزله عدم تا تلقی میکنیم. بعضی از این امور نهگانه اصلا به وجود نمی آیند تا بخواهیم وجودشون رو حمله بر عدم کنیم و به منزله عدم قلم داد کنیم، که پیشنهاد سوم بود. مثل مالایوتیقون، این مالایوتیقون رو دوستان اگر دقت بفرمایید، مالایوتیقون یعنی فعلی که فوق طاقت آنهاست، خارج از طاقت آنهاست. خب فعلی که خارج از طاقت مردم باشد، مالایوتیقون به حساب بیاد، خب اساسا محقق نمیشه. محقق میشه فعلی که برای شما غیر مقدور از شما محقق میشه؟ نه، تا بخواد به منزله عدم تلقی بشه. اصلا مالایوتیقون به وجود نمیاد و الا دیگه مالایوتیقون نیست، فوق طاقت شما نیست، در حد طاقت شماست که به وجود آمده است. با توجه به اینکه این رفع باید علی سویه به همه این امور نهگانه نسبت داده بشه، به نظر میاد باید یک معنایی در نظر بگیریم که بشود و تمام این فقرات نهگانه تطبیق داده بشه. و طبیعی است که این فقط و فقط با احتمال دوم میسازد، نه احتمال سوم. کما ان الظاهر ان الاحتمال الثانی اقرب من الثالث. چرا؟ لان بعض المرفوعات، بعض المرفوعات فی حدیث رفع، بعضی از اون چیزهایی که در حدیث رفع رفع شده، مما لیس له وجود خارجی، اصلا وجود خارجی نمی یابد، لیتعقل، تا معقول باشه، فی شأنهی، در موردش، فی شأنهی به چی میخوره؟ بعض، در مورد این بعض، رفعه به معنی ثالث، به معنی تنزیل وجود هل خارجی منزلت العدم، احتمال سوم بود دیگه، اصلا موجود نیست تا بخوای به منزله عدم تلقیش بکنی. چه معدوم را به منزله عدم تلقی کردن که مسخره است، اصلا معدوم است، یه تنزیل به منزله عدم بی‌معناست. کما فی ما لا یوتیقون، در ما لا یوتیقون اصلا این اتفاق بفرمایید نمیفته. ما لا یوتیقون اصلا این فعلی که ما، یعنی فعل، فعلی که لا یوتیقون قادرش نیستند، لا یوتیقون نمیتوانند، فعلی که نمیتونند اصلا محقق نخواهد شد. فل متعین و اذن هو الاحتمال الثانی، ایشون احتمال اول رو با اصل عدم تقدیر برداشت، احتمال سوم رو هم با این فقره مالایوتیقون و اینکه این قابلیت رفع تنزیلی را ندارد برداشت. تای کیسه شهید صدر اون احتمال دوم میمونه، فل متعین و اذن هو الاحتمال الثانی. خب ما از این لحظه به بعد میخوایم ثمرات این سه احتمال رو بررسی کنیم که با اسمش شما با این سه احتمال بیشتر مأنوس بشید و بهتر متوجه بشید که فرق اینها چیست. ما فقط سه فرق نظری نگفتیم که در مقام عمل هیچ تفاوتی با هم نداشته باشن، بلکه عملا بین این احتمالات تفاوته. ببینید رفقا، بین احتمال اول و احتمال دوم و سوم، اولین ثمره بین احتمال اول و احتمال دوم و سومه. ببینید رفقا، طبق احتمال اول حدیث رفع مجمله، اما طبق احتمال دوم و سوم حدیث رفع مبینه نه مجمل. توضیح بدم، طبق احتمال اول چیزی مقدر پنداشته شده است. این چیز چیه؟ مؤاخذه است، حکم، جمیع آثار جانش شیخ در رسائل مطرح کرده. چه چیزی مقدر است در این حدیث رفع؟ فرض آن است که چیزی مقدر است، اما اینکه چه چیزی مقدر باشه نامعلومه، مشخص نیست. از اونجایی که در مجملات باید به قدر متیقن اکتفا کرد، ما باید به حد اقل مرفوع اکتفا بکنیم در حدیث رفع، یعنی بگیم نهایت مؤاخذه، این دیگه حد اقل کف قضیه است، نهایت مؤاخذه این امور، مؤاخذه اخروی این امور برداشته شده است، دیگه نمی شود با آن همه آثار رو برداشت، باید به حد اقل اکتفا کرد که مؤاخذه باشه. بگیم این حدیث شریف ناظر به رفع مؤاخذه است، بابت خطا عقاب اخروی نمیشی، بابت نسیان عقاب اخروی نمیشی، نهایت خیلی بخوایم تعمیم بدیم مؤاخذه دنیوی رو هم شامل حالش بکنیم، بگیم بابت شرب خطایی خمر شلاق هم نمیخوری، بابت شرب نسیانی خمر شلاق در دنیا نمیخوری، علاوه این عقم و عقاب نمیشی، نهایت دیبیم تو همین فضا. اما توقع اون از حدیث رفع میتونه بیشتر از این حرفا باشه. ببینید ما از حدیث رفع میخوایم مثلا صحت رو از بیع اکراهی برداره، رفع ما اکره علیه به این معنا باشد که اساسا صحتی به این بیع اکراهی تعلق نگرفته است، یا مثلا ما میخواییم صحت رو از روی قسمی که در شرایط خطا و نسیان خورده شده برداریم، بگیم در حالت نسیان و خطا قسم، نذر و اینجور امور موضوع حکم شرعی نیستند، وجوب وفا به عنوان یک اثر برایشون مترتب نیست. طبق حمل حدیث شریف بر مؤاخذه دیگه اینها قابل رفع نیستن، اما طبق احتمال دوم و سوم احادیث مبینن مجمل نیستند، طبق احتمال دوم میگه هویت تشریعی این امور برداشته شده، وقتی هویت تشریعی برداشته شده باشه یعنی تمام آنچه که مربوط به این امور در حوزه شریعت هست برداشته میشه، اگر حکم الزامی است برداشته میشه، پس دیگه مؤاخذه ای مترتب نیست، اگر این امور موضوع حکمند این موضوعیت از این امور سلب میشه، دیگه نسبت به اون حکم موضوعیت نداره. هویت تشریعی نظر خطایی برداشته میشه، یعنی اینکه اصلا در حوزه از بکنم خدمتتون که شریعت برای نظر خطایی هیچ اثری مترتب نیست، یا مثلا طبق احتمال سوم که رفع تنزیلی هست، این هم حدیث مبینه و مجمل نیست، وقتی میگه نذر به منزله عدمه به این معناست که اساسا انگار شما نذری نکردید در حالت خطا، اصلا فعل اکراهی قسم اکراهی انگار محقق نشده، کل عدمه، این کل عدم بودن ناظر به همه اموره، هم ناظر به مؤاخذش در آخرت، هم ناظر به مؤاخذش در دنیا از باب تعذیر مثلا اگر بخواد مؤاخذه بکنه حاکم شد، هم ناظر به اون وجوب وفایی است که نظر موضوعشه و الی آخر، همه اینا رو بر کل عدم نسبت به این هاست. به بیان دیگر رفقا طبق احتمال دوم و سوم میشه به اطلاق حدیث تمسک کرد و سلب هویت شرعی یا تنزیل به منزله عدم رو ناظر به همه آثار قلم داد کرد، حدیث اطلاق همین که سلب هویت شرعی میکنه احتمال دوم، یعنی نسبت به همه آثار این کار انجام میده، همین که به منزله عدم میگیرد احتمال سوم، یعنی نسبت به همه آثار این کار انجام میده.
اولا فرض نمیشه برای مالایوتیالی که آنها بخواد رفتش
بکنه، کال دیگه اسم حدیث رفع بعضی ها میگیرن که بذارید در وقت خودش بگم، اونجا که بخوام بگم در مقام امتنان بر امته، بعضی اشکال میگیرن که در مقام امتنان هست، اون چه منتی اصلا عقل میگه نسبت به فعل غیر مقدور عقابی نیست، قبح عقاب به ما لا یطاق، یا مثلا نسبت به خطا اصلا عقل میگه مؤاخذه ای نیست. پس این چه جور منت بر امتی است که خدا گذاشته همه ی امم، همه ی انسان ها به واسطه خطاشون، به واسطه نسیانشون، به واسطه اعمالی که خارج از طاقتشونه مکلف نیستند، نمیشه اونها رو عقاب کرد، مؤاخذه کرد. یه اشکال اینجوریه که حالا بعضی ها میگن این در حقیقت ناظر به مجموع این نقطاست، یعنی این نقطا به ما، این که نقطا باشه، اونایی که معتقدن مؤاخذه در تقدیره، این که یک جا مؤاخذش برداشته شده باشه به شکل یک پکیج نقطایی، این از امتیازات امت. مثلا میشه مؤاخذه اکراه رو شعار مقدس بر ندارد، سایر امم موظف باشن تا سرحد جان در وقت اکراه مقاومت کنند. پس طبق ثمره اول احتمال نخست مجمل به قدر متیقن باید اکتفا کرد، احتمال دو و سه مبین میشه به اطلاقش تمسک کرد، حکم کرد به رفع همه آثار. اما ثمره دوم، ثمره دومی که ذکر شده از سوی محقق نائینی مطرح شده بین احتمال دو و احتمال سه، فرق این دو احتمال چیه؟ طبق احتمال دوم میتونیم این مای موصول رو شامل ترک هم بشماریم، رفع مزتور رو علی، یعنی اون ترکی که ترک فعلی که مورد اضطرار واقع شده. ببینید همونطور که وجود در ساحت شریعت میتونه متعلق حکم یا موضوع حکم باشه، به بیان دیگه هویت و حقیقت شرعی پیدا کنه، شخصیت تشریعی پیدا کنه، ترک هم میتونه موضوع حکم یا متعلق حکم باشه. موضوع حکم باشه به چه معنا؟ اگر کسی متعمدن نماز در وقت رو ترک کرد، ترک الصلاة فی الوقت، بشه موضوع وجوب نماز در خارج وقت، بشه وجوب قضا. این ترک خود یک هویت که موضوع اثر، موضوع وجوب قضاست. ترک صلاة در وقت موضوع وجوب قضاست در خارج وقت. میدونید که وجوب ادا غیر از وجوب قضاست، نه دو حکمن. یا مثلا صوم خودش یک مجموعه تروکه، صوم از دید برخی مجموعه تروکه. صوم یعنی چی؟ یعنی ترک الاکل، ترک الشرب، ترک الجماع الی آخر، یک مجموعه تروک جمع شده اسم گذاشتن صوم. وقتی میگیم صوم واجبه، یعنی این تروک متعلق حکمه، متعلق وجوبه. پس ترک هم میتونه موضوع حکم یا متعلق حکم باشه. ترک هم مثل فعل میتونه شخصیت شرعی داشته باشه. در احتمال دوم مشکلی ندارد که این رفع به فعل بخوره یا به ترک، هم می شود رفع کرد شخصیت شرعی فعل را و هم می شود رفع کرد شخصیت شرعی ترک را، بدون اینکه هیچ فرق بین این دوتا باشه. اما رفقا در احتمال سوم تنزیل به منزله عدم قلمداد شده و مطرح شده. این تنزیل به منزله عدم اگر بخواد به ترک بخوره، شما ترک رو به منزله عدم بگیرید، این دیگه رفع نیست، چون تنزیل ترک به منزله عدم میشه عدم و ترک که مساوی با فعله، عدم ترک مساوی با فعله و این دیگه رفع نیست، این وضعه. رفع به این نمیگن، این میشه وضع. ببینید دقت بفرمایید، رفع یعنی موجود به منزله عدم باشد، رفع تنزیلی دیگه، مرادف تنزیل، احتمال سوم تنزیل، در احتمال سوم رفع تنزیلیه. رفع تنزیلی یعنی موجود به منزله عدم قلم داد بشه. در مقابلش میشه وضع تنزیلی که معدوم به منزله موجود قلم داد بشه. معدوم به منزله موجود قلم داد بشه. حدیث رفع ناظر به رفع تنزیلی است و رفع تنزیلی اگه روی ترک پیاده بشه دیگه رفع نیست. چیه؟ وضعه. مثلا بگیم که کسی که از روی اکراه ترک کرده وفاء به قسمش را، وفاء به عهدش را، این ترک او به منزله چیه؟ عدم است. یعنی این ترک وفای او به منزله عدم است، یعنی این که این عدم الوفایش به منزله وفای. ترک وفا به منزله عدم است، منفی در منفی میشه چی؟ ها؟ مثبت. یه ترک منفی به منزله عدم هم منفی، منفی در منفی میشه مثبت. این ترک وفا او به عهد به منزله عدم است، یعنی او وفادار به عهد تلقی میشود. این در واقع میشه گفت وضع بیوفایی او از روی اکراه است به منزله وفا. تو این در حقیقت وضع تنزیلی است. پس خلاصه کلام، ما یک برداشتن داریم، یک گذاشتن. اگر بخواید این رفع و ناظر به رفع تنزیلی به معنای تنزیل الموجود به منزلت المعدوم قلم داد بکنید، مشکلی که پیش میاد این است که این برداشتن وقتی به امور عدمی بخورد به معنای گذاشتن خواهد شد و گذاشتن با روح حدیث رفع سازگار نیست. پس فرق احتمال دوم و سوم در همینه که احتمال دوم مشکلی با این ندارد که این مای موصول در مالای علمون، در مالای اتیقون، در مستور و الی حمله بر معنای ترک بشه، اما احتمال سوم با این قضیه مقابله میکنه و اجازه نمیدهد که مراد از این ما ترک باشه. و تترتب و بعض الثمرات علی هذه الاحتمالات الثلاثه. اولین ثمره، فعلى الاول، احتمال نخست، یکون المقدر و غیر معلوم. مقدر غیر معلوم است، یعنی حدیث رفع از این جهت میشه چی؟ مجمل. و لابد من الاقتصار فیه، حدیث رفع علی القدر المتيقن من الاثار، باید اکتفا کنیم در حدیث رفع بر مقدار متيقن از آثار، باید به همین میزان اکتفا کنیم که رفقا میشه مؤاخذه. یه نهایت خیلی گستردش بکنیم، اما از مؤاخذه دنیوی و اخروی، کسی که شرب الخمر کرد به جهت نسیان یا خطا یا اضطرار یا جهل، عقاب اخروی و شلاق دنیوی نصیب او نیست. همین. خلافا للآخرین، برخلاف اون دو احتمال دیگر، از یتمسک بناءً علا این دو احتمال، یتمسک بنابر این دو احتمال به اطلاق رفع، به متعلق به یتمسک، تمسک به اطلاق رفع میکنیم، لنفی تمام الآثار، اما از مؤاخذه و غیر مؤاخذه، به تعبیر دیگه انگار که جمیع الآثار مقدر باشه. وقت میتونیم مثلا حتی صحت بیع اکراهی رو هم سلب کنیم. آثار مترتب بر نذر از بکنم خطایی و نسیانی رو هم به معنی وجوب وفایی که یک حکم ربطی به مؤاخذه ندارد، این رو هم با حدیث رفع بردارد. ببینید، المقدر و کل مذکور یه قاعده است، به شرطی که معلوم بشه مقدر چی. قدر متیقن، قدر یقینیش مؤاخذه است. پس یه مؤاخذه از تقدیر میگیریم کل مذکور، تمام اطلاقات روی مؤاخذه قابل تطبیق. خیلی یه لفظی یه معنی در تقدیر باشه دیگه، از اون از حیث مؤاخذه قابلیت اطلاق داد، اطلاق و کلش این به حسبه حالا بگذاریم. کما انهو الثالثه شأن چنین است، الثالث یعنی بنابر احتمال سوم، قد یستشکل، مستشکل های ناینی است. فواید الاصول رو نگاه کنید، جلد سه شو صفحه 352، این اشکال های ناینی کرده. قد یستشکل فی شمول حدیث رفع لما از طر و الت ترک، مثلا این که شامل بشه حدیث رفع لما از طر الت ترک، نسبت به اون جایی که اضطرار حاصل شود، الت ترک اضطرار حاصل بشه به ترک، ترک فعل مثلا. این مثلا قید از طر است. شما میتونید لا یعلمون رو هم بیارید، لا یطیقون رو هم بیارید، یا حتی ترک یک فعل از طاقت انسان خارج. پس این مثلا میخوره به چی؟ از طر. شامل میشه نسبت به اون چیزی که انسان مضطرب ترکش شده، اون حالت اضطراری به ترک هم شامل میشه، حالت جهل به ترک هم شامل میشه، خطا در ترک هم شامل میشه و الاخر. چون همیشه خطا و نیست که مربوط به افعال نیست، همیشه اصرار اکران سلم افعال که اوقات تروک متعلق خطا، اشتباه ترک میکنه، فراموش میکنه، نسیانن ترک میکنه، ناچار میشه، مستر میشه ترک کنه، اجبارش میکنن بر ترک. تمام اینها میتونه جنبه ترکی داشته باشه. بذار این قید مثلا میخوره به اضطرار، منتها شما سایر فقرات هم بیارید. لأن نفی ترک خارجن، این نفی ترک فقط اشاره است به تنزیل به منزله عدم. نفی ترک همون رفع تنزیلی به منزله عدم قلم داد کردن است که احتمال سوم پیشنهادشون میداد. این لأن علت استشکالی است که در شمول حدیث رفع. چه اشکال میگیرن؟ علت استشکال چیه؟ چون نفی ترک خارجن عبارت است از وضع فعل، منفی در منفی مثبت، و حدیث رفع یتکفل رفع لل وضع، حدیث رفع متکفل رفع نه وضع. اگر بخوای این خطا و نسیان و امثال اینها رو حمله بر ترک بکنی، دیگه اینجا قصه رف نیست، وضعه. هرگاه خطعی به عهدت وفا نکردی، این عدم وفا رو به منزله عدم بگیر، یعنی این که انگاه وفا کردی، این میشه وضع وفا، نقطه مقابل رفع وفاست. که خب اینم از این لسان آقای صدرم جوریست که انگار این رو نمیپسنده و به عنوان اشکال قلمداد نمیکنه. این هم از اون حرفاییست که قابل جوابه که باش، ما اینجا نسبت به ترک سخن میگیم، نسبت به ترک رفع شکل گرفته، صدق میکنه. حالا ممکنه اثرش اثر وضع باشه، اما به هر حال ترک مورد رفع قرار گرفته. رفع و کل شیئن به حسب رفع عدمیات به تنزیلش به منزله وجود. چش کنه مثلا میگیم که من این که تو درس نخوندی رو ندیده میگیرم، کل عدم قلم داد میکنم، مشکل نداره. درس نخوندن رو ندیده انگاشتن، کل عدم پنداشتن، اینها مشکلی ایجاد نمیکنه، ولی به معنی وضع باشه میشه در عرف اینو به کار برد و واقعا هم رفعه. و خلافاً لذالک ما اذا اخذنا بالاحتمال الثانی، برخلاف اونجایی که ما اخذ بکنیم به احتمال دوم. چرا؟ اذ لا محذور حین اذن فی تطبیق الحدیث علی ترک المضطر الیه، هیچ محذور نیست حدیث رو ما حمل کنیم بر ترکی که مورد اضطرار مکلفه، چون طبق احتمال دوم میخواییم اون شخصیت شرعی شی رو ازش بگیری، همونطور که افعال در شریعت شخصیتی دارن، موضوع حکم متعلق حکم میتونن باشن، تروک هم همینطور. پس همونطور که سلب شخصیت شرعی از افعال ممکنه، از تروک هم ممکن. لأن المرفوعه ثبوته التشریعی فی ما اذا کان موضوعا او متعلقا لحکمه، لأن المرفوع میگه محذوری نیست حین اذن، یعنی حین الاخذ بالاحتمال الثانی، وقتی اخذ کنیم به احتمال ثانی، در تطبیق حدیث بر ترک مورد اضطرار محذوری نیست. چرا؟ چون مرفوع ثبوت تشریعی ترکه، ثبوته ها به ترک برمی‌گرده. اونی که برداشته شده ثبوت تشریعی، وجود تشریعی ترکه، به تعبیر اون شخصیت شرعی ترکه. فیما ازاکانه، اونجایی که ترک موضوع یا متعلق حکم باشد. موضوع حکم گفتم مثل چی؟ اینکه ترک ادا موضوع وجوب قضاست، یا متعلق حکم باشه مثل صوم که در حقیقت از دید بسیاری مجموعه تروکه و این متعلق وجوب، وجوب صوم. و رفع هازن نحو من ثبوته، رفع این نحو از ثبوت ترک، ثبوتهی خوره به ثبوت ترک. یعنی ترک عدم تکوینی است اما خود یک وجود تشریعی دارد، تکوینا معدومه اما تشریعا یک شخصیت شرعی برای خود دارد، آثاری برش مترتب. از این جهت خود این ترک میشه ثابت شرعا. و رفع هذا النحو من ثبوت تک لیس عبارتا عن وضع الفعل، برداشتن این نحو از ثبوت ترک، این برداشتن شخصیت شرعی ترک، به تعبیر دیگه این که دیگه موضوعیت در قبال حکم نداشته باشه، متعلق حکم نباشه، معناش وضع فعل نیست. از لیس معنا، چون معنای این رفع معناه میخوره به اون رفع هذا النحو من ثبوته، چون معنای رفع ثبوت تشریعی ترک نیست مگر این، الا عدم کون ترک موضوعا او متعلقا للحکم، فقط معناش این است که دیگه رفع موضوع یا متعلق حکم نیست، همین. و هذا لا یعنی جعل الفعل موضوعا، این معناش این نیستش که فعل بشه در مقابل موضوع. اگر بگیم این ترک دیگه موضوع حکم نیست، معناش نیست که نقطه مقابلش که فعل بشه موضوع حکم، نه، میتونه نه ترک فعلی نه خود فعل هیچ کدام موضوع حکم نباشه، منافات نداره. پس اگر ما میگیم ترک فعل موضوع حکم نیست، معناش این نیست که خود فعل بشه موضوع حکم، یک نوع وضع معنا بده، بگیم ها شمایی که ثبوت شرعی ترک رو گرفتید، رفع ترک کردید، به ما هو شیئون شرعی، به ما لهو ثبوتون شرعی، در حقیقت وضع کردید فعل را، به تعبیری وضع ثبوت شرعی برای فعل کردید، رفع ثبوت شرعی از ترک به معنای وضع ثبوت شرعی بر فعل. میگیم نه، ما نهایت میگیم که این ترکی که در حالت معمول موضوع فلان حکم بود حالا دیگه نیست، معناش این نیست که نقطه مقابلش که فعل باشد موضوع این حکم شده باشه، نه، میتواند نه فعل نه ترک، هیچ کدوم. این که شما عطسه بکنی عطسه نکنی موضوع هیچ الزامی نیست، هست عطسه کردن و نکردن هیچ کدوم موضوع هیچ حکم الزامی نیست. این که بگیم عطسه نکردن ترک العطسه موضوع حکم نیست، پس معناش نیست که عطسه کردن موضوع حکم هست، نه، میتونه هیچ کدوم موضوع هیچ حکمی نباشه، هیچ حکم الزامی که محل بحثه. فعلا ایه حال فحدیث الرفع یدل على ان الانسان اذا شرب المسکر اضطرارا او اکره على شرب المسکر، اضطرارا بنوشد، جهت مریضی که داره میشه اضطرار یا اکراه بشه. فرق اضطرار و اکراه مشخصه دیگه، اضطرار از درون میجوشه، اکراه از برون. یه وقت هست شما به جهت بیماری باید شرب الخمر بکنید، علاج شما مربوط به اینه، این میشه اضطرار. یه وقت هست شما را از بیرون وادار میکنن بر شرب خمر، عامل بیرونی از شما سلب اختیار کرده است، میگن اگر نخوری میکشی، این میشه اکراه. فرق بین اضطرار و اکراه. ذالک هم میخوره به شرب مسکر، مسکر هم که مست کننده. فا فلا حرمت، هیچ حرمتی نیست، ولا وجوب للحد، هیچ حدی هم بر این شخص، بر این شارب مترتب نیست. کما انه اذا اکره علی معاملت، همونطور که اگر فرد مکره بر معامله بشه، فلا یترتب علیها مضمونها، اکراه بر معامله بشه مترتب نیست بر این معامله مضمونش. این دیگه میشه همون اطلاقه، شامل همه آثار میشه. ببینید اگه شما وادار شدی بر بیع، مضمونش تملیکه، مضمون بیع تملیک العین به مال، این مترتب نیست. منی که مجبور شدم بر بیع خانم، تملیک و دار به ازای ثمن محقق نمیشه. منی که مجبور شدم به اجاره خانم، تملیک المنفعه به ازای مال که مضمون اجاره هست محقق نمیشه. اونجا تملیک العینه، اینجا تملیک المنفعه است. فرق اجاره و بیع همین و الاخر. خب این هم از این. یک نکته فقط اضافه کنم برای که بحثم جمع بشه تا برسیم سر فقره بعدی، اول بحث باشه، هرچند وقتی ما داره گذشته. ببینید رفقا، نکته ای که هست این است که حدیث رفت در مقام امتنانه، یعنی میخواد منت بر امت بگذارد، لذا رفع آثار در جایی است که امتنان محسوب بشه، منت بر امت به حساب بیاد. اگر رفع اثری منت نباشد که ضد منت باشه، حدیث رفع اون رفع اثر رو متکفل نیست، اون رفع اثر رو اثبات نمی کنه. این که من در حال اکراه مجبور بشم به فروش خانه، اگر شارع مقدس صحت رو از این بیع من بگیرد، در حق منی که حق منی که مکره شدم منت گذاشته است، این منت، لذا میتونه حدیث رفع ناظر به رفع صحت بیع اکراهی باشد، چون برداشتن صحت بیع اکراهی یک نوع امتنان در حق بفرمایید مکره که جزی از امت محسوب میشه. اما همین قصه رو فقط تو بحث اضطرار قابل تطبیق نیست. کسی که به جهت علاج بچهش مکره شده خونش رو بفروشه، اگه شارع مقدس بخواد صحت رو از این بیع او برگیرد و بیع او رو فاقد صحت معرفی کنه به اسناد حدیث رفع، اینجا این بدبخت در اضطرار خودش، در گرفتاری خودش بیشتر قوطه خواهد خورد. بچهش مریض، علاجش نیازمند پول و او بیع منزلش باطله، یعنی پولی که در ازای این بیت میخواد بگیره خرج علاج بچه کنه براش حرامه. این چه منتیه برای مستر؟ پس نیا کنید، بیع اضطراری صحتش بخواد برداشته بشه خلاف امتنان بر مستره، طریق لطفی به مستر محسوب نمیشه که دست او رو بیشتر خواهد بست. اما رفع صحت بیع اکراهی منت بر مکره. از این جهت با حدیث رفع صحت بیع اضطراری برداشته نمیشه، اما صحت بیع اکراهی برداشته میشه. به این معنا که دیگه بیع مکره صحت بالفعل، صحت فعلی نداره. بعد از رفع اکراه اگر امضا کرد میشه صحیح، اگر امضا نکرد کل عدم است، محکوم به بطلانه، مثل بیع فضولی میشه که منوط به اجازه لاحقه مالک اصلی است. خب فقط یه نکته بگم بریم تطبیق. سوال: چطور شما گفتید حدیث رفت در مقام امتنانه؟ از کجا این حرف رو درآوردید؟ ببینید حدیث رفت در مقام امتنان است به دو جهت، به دو قرینه. اولا رفت به امت اضافه شده، امت منصوب به یا، امت مضاف به یا. میگه رفع شده از امت من، که نبی اکرم امتی رو ذکر کرده و رفع رو اضافه کرده به امت خودش، نشون میده که منتی بر سر امت او نهاده شده. ثانیاً رفقا، خود این رفع متعدی با ان، خود همین تعدیه رفع با ان خود میتونه معنای امتنان در بر داشته باشه. ببینید، میگیم رفعتو انکه فلان، از تو این کارو برداشتم. رفعتو انکه بهمان، این معنای منت درش نهفته است.
باید میکردی
حالا، آره که انه باید میکردی حالا گفتی نکن. رفعتو انکه ان مثلا تجی علی بالما، من از این که بخوای تو اسم من آب بیاری، این از تو، این تکلیف رو از تو برداشتم مثلا. لطف دیگه، حالت اینجوری. این هم میشه عامل دوم. پس اولا اضافه رفع به امتی و ثانیا تعدیه رفع به ان، این دو نشان دهنده این است که حدیث رفع در مقام امتنان. نه یختص رفع به ما اذا کان فی رفع امتناع علی العباد، رفع مختص اونجاست که در رفع امتنان بر عباد نهفته باشد. لان الحدیث مسوق مساق الامتنان، چون حدیث مسوق یعنی القا شده در مقام امتنان، ریخته شده در مقام امتنان. مسوق یعنی گفته شده، القا شده در مساق امتنان و در موضع امتنان القا شده، با همون دو قرینه که از خارج گفتم. و من اجل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على الذي مضطر الیه لابطاله. این لابطاله متعلق به تطبیقه، تطبیق بدی که چیکارش کنی؟ ابطالش کنی، ابطال کنی این بی را، چون ابطال این بی همان ایقاع مضطر در محظور هم همان، یعنی ایقاع انداختن مضطر در محظور. خواست علاج بچه کنه، حالا گفتی بیعت هم فاسده، تنها را امیدش فروش منزل بود که این هم گفتی صحیح نیست. خب دیگه صبر بکنه بچه میمیره دیگه. و او خلاف الامتنان، این بر خلاف امتنان، به خلاف تطبیق حدیث رفع بر بیع مکره علیه، بیع اکراهی، فان ابطال این بیع یعنی تعجیز المکره ان التوسل الی غرضه بالاکراه. این لطف به مکره، ما دست مکره رو میبندیم به کسر تا بخواد به غرض خود برسد به واسطه این اکراه. مکره آمد شما رو وادار کرد خونتو بفروشی تا خونتو صاحب شه، تملک کنی. وقتی شارع مقدس صحتو از بی اکراهی گرفت، دیگه او به غرضش که تملک خانه شماست نمیرسد. دست مکره رو، دست اون زورگو و اون باجگی رو از بکنم خدمتون میبندد. از این جهت به شمایی که مکرهی لطف کرد. پس ابطال این به اکراه یعنی عاجز کردن شارع مکره را، مکره ظالم را، از رسیدن به غرضش. ها به مکره برمیگرده به واسطه متعلق به توسل، به واسطه اکراه. و السلام علیکم و رحمت الله.